طوری بود دلم میگیره. گذشته ها نگذشته، اون عشق هنوز هست، اون حس و حالا هنوز تو خونه، دل بستگی میمونه تا دنیا دنیاست. تا وقتی احساس تو قلبای ما
ایران. جون من، رگ و پی و سخون من، جوم امسی دیاری که دوستش دارم. رادیو جوو، دنگ جوون ایرانی.
ایران سرای ایلام، دشمن بیام نیلام، برنو قطارم کمرام، لر ریشه دار اسیلام، لر ریشه دار اسیلام. دینام خاکم ایمونام، مرزم تموم جونام، دشمن بیا پاوش بنه، لشه شب و خاکیشونام، لشه شب و خاکیشونام.
ایران دیار منه، دیار یعنی کسونی ده او پر دنیا کشش و سیعه خواب اثرباره. رادیو جوو، دنگ جوون ایرانی.
رادیو جوان. جوان.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو، آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی فاضل هستم، عضو
افتخاری
من امیر شاهمیری
هستم.
علی مهناپار هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
از کودکی موضوع خلق کردن برام عجیب و جذاب و رمزآلود بوده. اینکه چیزی که نیست رو به وجود بیاری حس بکر و دلچسبیه. یادمه یکی از روزای مدرسه یه اردوی بازدید از کارخانه تلویزیون داشتیم. از لحظه ورود تا آخرین دقیقه بازدید مبهوت این موضوع بودم که چه حس عجیبی داره فرایند ساخت. فرایندی که تصوراتت رو به واقعیت تبدیل میکنه. حس پدید آوردن چیزهایی که قبل از اون نبوده. این حس در کمال خودش مختص خداونده. خداوندی که هر آنچه هست و نیست مخلوق اوست. خدایی که اجازه داده مخلوق برترش یعنی ما انسان ها هم مزه ساختن رو بچشیم. مطمئنم خدا برای رشد و حال خوب ما همه چیز رو فراهم کرده، فقط کافیه حرکت کنیم.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. اینجا باشگاه دانشمندان جوانه. من مروا کاظم‌زاده هستم.
سلام، عصرتون بخیر. من سیاوش صفاریان‌پور هستم و اجازه بدید خوش آمد بگیم به همه شنوندگانی که برای اولین باری که دارن این برنامه رادیویی رو میشنون. اینجا باشگاه دانشمندان جوانه و جاییه که برای علاقه‌مندان به دنیای علمه، برای کسایی که دوست دارن از جدیدترین اتفاقات در دنیای فناوری مطلع بشن و با متخصصان ایرانی آشنا بشن در همه حوزه‌ها. و البته که امروز در این برنامه به دنیای مهندسان مکانیک سفر میکنیم.
من یه سوالی دارم، شما چرا فقط به شنونده‌های تازه واردمون سلام کردین؟
به همه که سلام دادید.
ما این همه شنونده دیدن که هر روز دارن شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 4 تا 4 نیم ما رو دنبال میکنن.
حوالی ساعت 4 تا 4 نیم شنبه تا چهارشنبه.
بله.
بله.
یه بار دیگه با اونا سلام کنیم.
سلام، احوال شما و خوش آمدید.
باشگاه دانشمندان جوان همونطور که آقای صفاریان‌پور اشاره کردن یه دوره همیه برای علاقه‌مندان به پرسشگری، علاقه‌مندان به علم و فناوری. و اگر شما جزو این دسته از آدم ها هستید، کافیه ما رو در فضای مجازی به نشانی @rsc_ir دنبال کنید. آقای صفاریان‌پور یه بار تکرار کنید. نه یه بار دیگه همین آدرس رو تکرار کنید.
نه اول شما من بگید که من برم اونجا رو دنبال بکنم چی به من میرسه.
قرار اولا در مورد این دوره همیه که می‌خوایم داشته باشیم اطلاع رسانی
کنی.
بعد تازه عکس کارشناسامونو میذاریم.
بله.
سوالاتی که در بین برنامه ازش استفاده میشه و ما قربش پاسخ بدیم، شاید عکسی تصویری چیزی داشته باشه بخوایم بذاریم. خلاصه خوبه دیگه، اونجا اطلاع رسانی میکنیم.
rsc.ir
underline
میشه اون خط
خطی که میاد پایین.
پایینه. پس ما رو دنبال بکنید با نشانی rsc_ir.
باشگاه دانشمندان جوان از نخبگان، دانشمندان و علاقه‌مندان به موضوعات علمی دعوت می‌کند تا در این باشگاه ثبت نام کنند.
RSC_IR باشگاه دانشمندان جوان.
عضویت در باشگاه دانشمندان جوان رایگان است.
کافی است در پیام رسان بله وارد کانال باشگاه بشین. آدرس ما rsc_ir.
عصرتون بخیر، شما باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و اجازه بدید خوش آمد بگم به دکتر حسن کاووسی، دکترای مکانیک. و سلام به شما آقای کاووسی، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان ارجمند و بسیار خوشحال و خرسندم که این افتخار رو دارم در برنامه پر انرژی و وزین شما در خدمت هموطنان عزیزم باشم.
متشکرم دکتر کاووسی. شما از فارغ التحصیلان دهه 90 دانشگاه صنعتی شریف هستید. حالا باید از همسرتون، از سه تا فرزندتون بپرسیم که اونا شما رو چطور می‌بینن. آیا از شما یک جلوه یک ساینتیست یا یک پژوهشگر خشک می‌بینن، یا اینکه یک فردی که مثل همه همون شرایط عمومی زندگی رو داره و حالا البته که در اتاق کار خودش سفر میکنه به دنیای پیچیده مکانیک. اگه قرار باشه که دکتر کاووسی خودتون رو برای یک همسفر در یک سفر مثلا هواپیما سوار شدید، بغل دستتون یه نوجوان نشسته، از شما بپرسه شغل شما چیه، شما خودتون رو چی معرفی میکنید، تخصصتون رو چطور توضیح میدید بهش؟
سوال سختی ولی جالبی رو مطرح کردید. ببینید، رشته مهندسی مکانیک مادر علوم مهندسیه و اگر بخوام توی یه جمله بگم، یه مهندس مکانیک نیازهای بشر رو چه تو حوزه‌های مثلا مختلف صنعتی و حتی پزشکی بررسی میکنه، مد نظر قرار میده و یه راه حلی براش پیدا میکنه. عملا مهندسای مکانیک شاید تخصصشون تو اینه برای مشکلات مختلف راه حل پیدا کنن و اونا رو به بهینه‌ترین شکل حل و فصل کنن.
میشه یه مثال برامون بزنید؟ مثلا اگه قرار باشه یک سد که به نوعی میشه گفت نقطه آغاز یک نیروگاه میتونه باشه برای تولید برق، چطور یک مسئله رو در یک جایی مثل یک سد شما بهینه میکنید، مطلوب تر میکنید یا گره گشایی میکنید؟
بله، مثلا شما یک سد یا نیروگاه برقابی رو که مد نظر خودتون قرار بدید، اولین آیتمی که باید در نظر بگیریم اینه که موقعیتش رو کجا انتخاب کنیم، کجا انتخاب کنیم که کمترین مصالح رو استفاده کنیم، کجا رو در نظر بگیریم که کمترین آسیب زیست محیطی رو بزنه، کجا رو در نظر بگیریم که با توجه به اون وضعیت شرایط کمبود آبی که الان به وجود اومده بهترین سود و منفعت رو چه از لحاظ دیدگاه صنعت چه از دیدگاه زیست محیطی به کشورمون برسونه.
این یعنی کار یه مهندس مکانیک همه اینا، یعنی بررسی مثلا ابعاد زیست محیطی هم کار شماست، یعنی یک فضای بین رشته‌ای هستین؟
بله بله، توی رشته مهندسی مکانیک که گفتم خدمتتون، یعنی یه جورایی میشه بگه مادر رشته‌های فنی مهندسیه و ما دروسی رو که پاس می‌کنیم تقریبا توی همه این حوزه‌ها درگیر میشن بچه‌ها، واحد پاس کنن که از رشته محیط زیست ببین، رشته برق رو ببینید، عمران رو ببینید، دروسی هست مشترک، عملا با اینها درگیر میشن بچهای مکانیک.
متشکرم. گفتگومون با دکتر کاووسی رو ادامه خواهیم داد درباره دنیای مهندسان مکانیک، تفکری که مهندسی مکانیک به متخصصان خودش میده. اما فکر کنم بعد بریم سراغ یک بخش دیگه. خانم کاظم‌زاده،
هم باشگاهی باشگاهی‌های عزیز، وقتتون بخیر باشه. توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوان‌ها می‌زنیم. انجمن دوره مسابقات برنامه سازی جام رایان با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری 23 و 24 آبان ماه به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار میشه. این رویداد با هدف شناسایی و پرورش نخبگان برنامه نویسی، فرصتی عالی برای دانشجویان و دانش آموزان منتخب فراهم میکنه تا مهارت‌های خودشون رو به چالش بکشن و برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی آماده بشن. تیم‌های برتر از جوایز نقدیه قابل توجهی هم برخوردار میشن. پژوهشگران دانشکدگان علوم دانشگاه تهران موفق به طراحی و سنتز نسل جدیدی از فوتوکاتالیست‌های مبتنی بر چارچوب‌های فلز عالی با ویژگی‌های شبه فنتونی و پلاسمونی شدند که در زدودن آلاینده‌های محیط زیست کارایی دارد. فناوری فوتوکاتالیستی یک فناوری نوآورانه و سازگار با محیط زیست و بهره‌گیری از انرژی نور و مواد نیمه رسانه است. این فناوری قادر به طور موثری آلاینده‌ها را به ترکیبات ساده و بی‌زیان تبدیل کند. این دستاورد پژوهشی علاوه بر اهمیت بنیادی در حوزه علوم و فناوری نانو، نانوشیمی و علم مواد، میتونه تأثیر قابل توجهی بر توسعه فناوری‌های پایدار و حل چالش‌های محیط زیستی داشته باشه. ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنید، چون اینجا باشگاه دانشمندان جوان.
عصرتون بخیر، اینجا باشگاه دانشمندان جوانه و بخش دوم گفتگوی ما با آقای دکتر حسن کاووسی رو میشنوید. ایشون دکترای مکانیک دارن و در بخش گذشته نکته‌ای که اشاره کردن این بود که رشته مکانیک مادر علوم مهندسیه. یکی از سوالهایی که برای من پیش اومد این بود که آقای دکتر کاووسی، اون علاقه یا اون دلیلی که شما به سراغ این رشته رفتید چی بود؟
واقعیتش اینه، من از اونجایی که شغل پدر خودم مکانیک بوده، به صورت تجربی این کارو میکرد، این یه استارتی بود که من از دوران کودکی با رشته مکانیک آشنا شده بودم.
عجب، این دو تا چقدر به هم شبیه آقای کاووسی؟ یعنی آیا واقعا دنیای مثلا مکانیکی اتومبیل با رشته مکانیک در نسبت معناداری قرار میگیره؟
واقعیتش اینه که آنچه که تو تصور عامیانه است، نه. مثلا اینکه فارغ التحصیلی مهندسی مکانیک کارش این باشه که موتور یه خودرو رو تعمیر کنه، نه، اصلا چنین چیزی نیست. ولی اون دید فنی که برای یک دانش آموز یا یک کودک تو دوران خردسالی ایجاد میشه، آشنا میشه با اصول فنی، خیلی تاثیرگذاره تو مسیر آیندهش.
جالبه.
ببینید همین استارتی که من داشتم کمک کرد تا خدا رو شکر من تو رشته مکانیک تا مقطع دکتراش از دانشگاه شریف رفتم و عملا به واسطه همین علاقه‌ای که به این رشته داشتم به لطف خدا در حوزه پژوهش و فعالیت‌های دانشمندانم چندین اختراع و اختراع تایید شده از سازمان علمی پژوهشی،
بله،
مقالات متعدد، کتاب، چندین رتبه در جشنواره‌های بین‌المللی، 3 مدال نقره توی مسابقات بین‌المللی مخترعان جهان رو من تونستم این افتخار رو برای کشور عزیزم کسب کنم. باور کنید همه اینها شاید استارتش از همون علاقه‌ای که من تو دوران بچگی توی من ایجاد شد و به مرور که آشنا شدم با رشته مکانیک و دامنه گستره فعالیتی که این رشته میتونه داشته باشه، خدمت به مردم داشته باشه، منو کشون تا اینجا.
آقای دکتر، خودتون مکانیک خوبی هم هستید؟ اگر ماشینتون مشکلی براش پیش بیاد، با توجه به اینکه پدرتون هم در این شغل مشغول بودن، آیا خودتون مکانیک خوبی هم شدین؟
الان که دیگه نه، من به او حد وارد نمیشم که کامل مشکل رو برطرف کنم، اما مشکل رو متوجه میشم. یعنی اگه یه مشکلی توی خودروی خودم مسیر سفرم ایجاد بشه، تا جایی که امکان داره خودم رفعش میکنم، به جز اینکه یه موردی باشه که نیاز باشه کامل تعمیرات اساسی بشه که راهی نیست که باید مراجعه کنیم به جایی که تجهیزات و وسایلش رو داره.
خانم کاظم زاده، شما از اتومبیل سر در میارین؟
خیلی ضعیف. با اینکه سالیان سال رانندگی میکنم، فقط در همین حد میدونم که
پنچر شد.
آره. ولی من همیشه پیشگیری میکنم. پیشگیری خب بهتر از درمان.
منم که اصلا رانندگی بلد نیستم و اصلا نمیدونم چی به چیه توی اتومبیل. فقط میدونم که بنزین میزنن به ماشین، ماشین حرکت میکنه و
نمیدونم چی. یه لول بالاترم. خب میفهمم. آره. باتری
ولی
روشن.
خب مثلا هیجان انگیزترین بخش ماشین به نظر شما کجاست؟ یا باحال‌ترین اسمی که از یه چیزی ماشین میدونید؟
در مورد سنسوراش خوب میدونم. یه سنسور اکسیژن داره، یه سنسور آب و دما داره. درست میگم آقای دکتر؟
بله. شما فکر کنم چندانم بی اطلاع نیستید.
و اینا رو میدونم.
من ولی عاشق چارشاخ گاردن هستم، نمیدونم هم کجا هستش. کجاست دکتر؟
اون قسمتیه که عملاً انتقال قدرت، خروجی گیربوکس رو انتقال میده به چرخ‌ها.
خیلی اتفاق جالبی. من همیشه، حالا ببخشید، شما تخصص دارید ممکنه که براتون خنده‌دار باشه، ولی این که مثلا یه چیزی حرکت میکنه، حرکت مثلا چرخشی داره، بعد دو تا چرخ تو یک محور دیگه حرکت میکنن.
چهار تا دیگه، دو تا جلو، دو تا عقب.
نه اینکه روی یه محور دو تا چرخ حرکت میکنن، ولی یه چیز عمودی داره اونو حرکت میده، برای من خیلی عجیبه. یه محور عمودی وجود داره و این دنیای مکانیک فوق العاده دنیای شگفت انگیزی از شناخت نیروها، شناخت در واقع اتفاقاتی که برهم کنش نسبت به همدیگه دارن. و دکتر کابوسی، تو زندگی خودتون هم اثر داشته؟ زندگی شخصی، نوع تفکر و بینشی که به جهان پیرامونتون دارید، این که راه حل ها عموما اون راه حل اولیه‌ای نیست که ممکنه به ذهنمون بیاد، براش باید طراحی بکنیم، یه دیزاینی بکنیم، به قول فرنگی ها بچینیم، بسازیمش. تو زندگی فردی و شخصیتون هم رشتهتون اثر گذاشته؟
بله قطعاً. باور کنید یه جایی، حالا شما گفتید باید از مثلا خانواده یا اطرافیان در خصوص شخصیت بنده سوال بشه که چه دیدی، چه اطلاعاتی در خصوص من به شما میدن، ولی یه جاهایی بعضی مواقع ما مسائل رو اینقدر وارد جزئیاتشون میشیم، بررسی میکنیم که دیگرانی که اطراف ما هستن میگه به چه نکاتی توجه کردی، اصلا این موارد که شما دارید در موردش صحبت میکردی به ذهن ما هم خطور نمیکرد. نه منا، اکثر بچه‌های که رشته‌های فنی مهندسی میخونن معمولاً مسائل رو تجزیه تحلیل میکنن، بعد تصمیم میگیرن. این چیزی که یاد گرفتن، اصلا دروسی که پاس میشه هدفش اینه که ذهن شما رو باز کنه، آشنا بشید برای اینکه مسائل مختلف رو بتونید پارامتراش رو جمع‌بندی کنید و هم ارتباط بدید بین اونها رو و تصمیم بگیرید.
دکتر کاووسی، شما استاد راهنما هم بودین در مقطع کارشناسی ارشد، بیش از 30 پایان‌نامه. توصیه‌ت تجربیاتتون برای بچه‌هایی که حالا وارد این رشته میخوان بشن و یا حتی بچه‌هایی که مثل شما از کودکی به واسطه شرایط علاقه‌مند به این رشته میشن، چه توصیه‌ای دارید که میخوان حالا این رشته رو ادامه بدن و در زندگی آینده‌شون تاثیر مثبت داشته باشه؟
ببینید، من اگر بخوام بگم در مورد مهندسی مکانیک، کلیه تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات سبک و سنگین، سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی، صنایع هوافضا، انواع هواپیما، شناورهای سطحی و زیرسطحی، علم رباتیک، تجهیزات پزشکی و انواع جنگ‌افزارها، عملاً اینها مواردی هستند که با مهندسی مکانیک شروع میشن. بیسشون مهندسی مکانیکه.
بله.
اما بچه‌هایی که انشالله میخوان تو این رشته الان رسیدن به جایی که پایان نامه‌شون رو تعریف کنن، اولین آیتمی که من ازشون میپرسم، مثلا اکثر کسانی که الان تو تحصیلات تکمیلی ما باشون در ارتباط هستیم، معمولاً یه جای مشغول هستن، شاغل هستن. تو محیط‌های صنعتی هم من اولین چیزی که ازشون میخوام، چون میگم شما برید اولویت‌های پژوهشی اون ارگان و نهاد صنعتی خودتون رو در بیارید، بیاید از اونها انتخاب کنید که این پایان نامه شما انشالله یه مشکلی هم از همون حوزه فعالیت خودت رو، حوزه مشکلی که الان تو صنعت وجود دارم، حل کنه. صرف این که یه پایان نامه باشه بیاد یه گوشه در انتهای کار خاک بخوره، من واقعیت اصلا چنین دیدی رو ندارم نسبت به پایان نامه ها.
خیلی هم مهمه، این درگیر بودن با مشکل به ما کمک میکنه که گاهی وقتا حواسمون به اون پیچ کوچولوها باشه که شاید یه غیر مهندس بهش دقت نکنه، و چی از این بهتر که همزمان هم بتونیم مشکل رو حل کنیم و هم بتونیم پیشرفتی در کار خودمون داشته باشیم. شما باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید. ما برمیگردیم به این گفتگو، اما قبلش بریم باشگاه پیشکسوتان رو بشنویم.
جان بخشیدن به اشیا خیلی شگفت انگیزه، مخصوصا در دنیای تکنولوژی که تبدیل چالش ها به فرصت هاست، مثل حل کردن یک پازل. امروز میخوام از دکتر غلام حسین مجذوبی بگم. دکتر غلام حسین مجذوبی در 31 شهریور 1336 در همدان به دنیا آمد. او دوران دیپلم خود را در دبیرستان ابن سینای همدان گذراند. دکتر مجذوبی پس از کارشناسی ارشد، مدرک دکترای مکانیک خود را از دانشگاه انگلستان دریافت کرد. دکتر غلام حسین مجذوبی در سال 1388 عنوان استاد نمونه کشوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در سال 1396 به عنوان مکانیک برجسته کشور توسط انجمن مکانیک ایران انتخاب شد. دکتر غلام حسین مجذوبی بیش از 140 مقاله علمی در مجلات معتبر جهانی دارد. دکتر مجذوبی به تألیف و ترجمه دو کتاب دیگر در زمینه مهندسی مکانیک دستی توانا داشته. دکتر غلام حسین مجذوبی در حال حاضر معاون پژوهش و فناوری و همچنین دو دوره دو ساله مدیر گروه مکانیک دانشگاه بوعلی سینا بوده است.
عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و گفتگوی من و مروه کاظم‌زاده با آقای دکتر حسن کاووسی، متخصص مکانیک، امروز در این برنامه همراه ما هستن. آقای دکتر کاووسی، در بخش قبلی اشاره کردید که چطور به دانشجویانتون پیشنهاد میکنید پایان نامه های خودشون رو در مسیر حل یک دغدغه یا یک مشکل از اون فضای شغلی، فضای صنعتی که درش دارن کار میکنن، چطور در واقع در همون مسیر دنبال بکنن کار رو، برای اینکه گره‌گشایی هم شاید اتفاق بیفته. من خیلی دوست دارم بدونم که با توجه به اینکه شما سالهاست در فضای آکادمیک مشغول هستید، مشغول تدریس هستید، در فضای صنعت مشغول هستید، فکر می‌کنید از دید شما اصلی‌ترین دغدغه‌ای که امروز ایران داره چی هست برای توسعه دادن، برای توسعه یافتگی؟
واقعیتش اینه که کشور ما سرشار از پتانسیل، چه پتانسیل نیروی انسانی، چه پتانسیل هایی که خداوند تو این حوزه جغرافیایی برای ما گذاشته. و شاید یکی از مشکلاتی که الان ما توی کشورمون باشه مواجه هستیم اینه که عملا درست استفاده نمی کنیم، یعنی مدیریت نمی کنیم این پتانسیل های خدادادی رو، این نیروی انسانی که در اختیار این کشور هست. و اگر اینها درست مدیریت بشن، به نظر بنده ایران خیلی جایگاه رفیع‌تری از این چی که میتونیم داشته باشیم در سطح جهان.
متشکرم آقای دکتر. من میخوام یه خودکار سبز در اختیارتون قرار بدم. خودکار سبز میدید که مدیران و رؤسا و اینها با خودکار سبز به قول معروف پاراف میکنن، یا یه یادداشتی، یه دستوری صادر میکنن. نمیدونم میخواید جای وزیر علوم باشید، جای وزیر صنعت معدن باشید، میخواید جای مثلا رئیس جمهور باشید، من این خودکار سبز رو در اختیارتون قرار میدم که یه دستور بدید، دستوری که کمک بکنه به بهتر شدن کیفیت زندگی مردم، به بودن در مسیر توسعه یافتگی، توسعه پایدار. اگه قرار باشه یه دستور بدید الان، همین الان که ذهنتون احتمالاً متمرکز روی یک چنین چیزی نبوده، اون دستور چیه؟
دستور من اگر بخوام در راستای تحقق مثلا شعار سال یک جمله رو مطرح کنم، میگم که توجه و اعتماد به جوانان شایسته با غیرت و خلاق و مبتکر این مرز و بوم که همواره نشون دادن علی‌رغم تمام مشکلات موجود، از جمله گرانی، تورم، بیکاری، تحت هر شرایطی زمینه‌ساز آبرو و اقتدار و استقلال ایران عزیز بودن، باید اینا رو به صورت ویژه بهشون توجه کنید. اگر من یه مدیر بودم، یعنی تمام سخنرانی‌تون رو می‌ذاشتم برای نیروی جوان ما.
خب دکتر کابوسی، این که بیشتر شبیه متن سخنرانی انتخاباتی تونه. اگه قرار باشه دستور بدید با اون خودکار، بگید مثلا فلان چیز اقدام شود. میتونه اصلا تو خود دانشگاه خودتون باشه. میتونه مثلا فرض بکنید دستور بدید فلان سد که برای محیط زیست خسارت باره تعطیل بشه پروژش. میتونید بگید که فلان کارخونه ایجاد بشه برای اینکه ما به این مثلا قطعه نیاز داریم. مثلا فرض کنید به تایر هواپیما نیاز داریم. اگه قرار باشه دستور بدید چه دستوری میدید؟
آره، متوجه شدم. اگر قرار باشه چنین دستوری بدم، تو چنین جایگاهی باشم، دستور میدم که کلیه صنایعی که بدون در نظر گرفتن مباحث زیست محیطی و اون عملاً آمایش سرزمینی، بحث آب به طور مثال، فولاد رو بردن یه جایی که اصلاً شرایطشو نداره، مشکل آب رو داره، میخوام اونجا تأسیس بشه. من دستور میدادم همه اینها رو مجدداً بازنگری بشه، مطالعات لازم زیست محیطیش رو روش انجام بشه، بحث آبش رو، مشکلات دیگه که برای جامعه ممکنه در آینده ایجاد کنه بررسی بشه، بعد در خصوص احداثش اقدام کنه.
متشکرم آقای دکتر کابوسی. دغدغه بسیار مهمی از کشور رو بهش اشاره کردید. ما جالبه که به شنوندگانمون احتمالاً میدونن، ممکنه برخی هم اطلاع نداشته باشن، سندی تحت عنوان سند آمایش سرزمین تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی که بر اساس این سند که مسیر توسعه ایران رو مشخص میکنه، این تکلیف رو ایجاد میکنه برای دستگاه‌های اجرایی در کشور که مبنای خودشون رو برای توسعه بر اساس محیط یا شرایط اقلیمی هر استانی، هر فضایی ایجاد بکنن. یعنی به نوعی اگه قراره که سد زده بشه، اگه قراره نیروگاه خورشیدی زده بشه، اگه قراره کارخانه ذوب آهن زده بشه، ایجاد بشه، برای هر کدوم از این ایجاد کردنها باید معنای مشخصی داشته باشیم. برای کشاورزیمون با توجه به مسئله آب بر بودن صنعت کشاورزی ایران، لازمه که دقیق بشیم که کجا چه محصولی بر اساس چه نیازی لازمه که به دست بیاد، کاشته بشه و به دست بیاد. من خیلی متشکرم آقای دکتر کابوسی که به چنین دغدغه مهمی اشاره کردید که سند آمایش سرزمین برای ما خیلی میتونه تکلیف روشنی رو ایجاد بکنه برای توسعه دادن، برای اینکه آسیب پذیر نباشه.
الان ما این مشکلاتی که طرح‌های قبلی بدون در نظر گرفتن این سند انجام شده یا تو روند اجرا هستن، الان تقریبا ما متوجه شدیم، ولی انشالله که پیرو صحبت‌های جناب عالی این سند به عنوان یه سند بالادستی بهش عمل بشه و این مشکلات رو در آینده یا کاهش بده یا اینکه حداقل بیشتر نشن این مشکلات.
متشکرم. گفتگوی من و مروا کاظم‌زاده بود با دکتر حسن کاووس، متخصص مکانیک، متخصص رشته مکانیک و استاد دانشگاه و پژوهشگر در این موضوع.
بله همینطوره، این سند آمایش سرزمینی که از موضوعات خیلی مهمی بود که خود من در موردش هیچی نمیدونستم تا برنامه 8 آبانمون که با خانم سوگند ربانی صحبت کردیم. ایشون رشتهشون در مورد برنامه‌ریزی و تدوین مخصوصا در حوزه آمایش سرزمین بود. پیشنهاد میکنم اگر نشنیدین برین به اپلیکیشن ایران صدا و برنامه 8 آبان ما روز سه‌شنبه رو بشنوید. گفتگوی بسیار جالبی بود، مخصوصا اگر مثل من هیچی در مورد این سند نمیدونستید.
متشکرم بار دیگه از آقای دکتر کاووسی، سپاسگزار هستم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم دکتر.
خواهش میکنم، ممنونم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
عصرتون بخیر. متشکرم.
خب به پایان این باشگاه دانشمندان جوان رسیدیم. فردا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر با متخصصان رو دنبال میکنیم، با دانشگران، کسانی که براشون توسعه ایران و دنیای علم، دنیای تکنولوژی جذاب و هیجان انگیزه و به نوعی دستی بر آتش دنیای علم و فناوری دارن.
و شاید براشون مهمه که دنیای اطراف خودشون رو بهتر بکنن. همیشه میگن ریز نگاه کنید تا کل رو بتونید تغییر بدید. ممنون که با من و آقای صفاریان پور برنامه امروز باشگاه دانشمندان جوان رو شنیدید. من مروه کاظم‌زاده هستم، به همراه تهیه کننده محترممون سرکار خانم اکرم زمانی عصر خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.